بر اساس نتایج مرکز آمار ایران، کشتارگاه های رسمی در اردیبهشت 45779 تن گوشت قرمز عرضه کردند که نسبت به مدت مشابه پارسال رشد 49% داشته است. گوشت گاو و گوساله با 25551 تن 55.8% از وزن کل گوشت قرمز عرضه شده را به خود اختصاص داده است. همچنین نتایج حاصل از این طرح آمارگیری نشان می‌دهد که مقدار عرضه گوشت قرمز در کشتارگاه‌های رسمی کشور در اردیبهشت 1400 نسبت به ماه قبل فروردین بیش از 1.5% افزایش داشته است.
چالش، برنامه ای از رادیو اقتصاد. به نام خدا. سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند، امیدوارم که تن درست باشید. این برنامه چالش هست و من ناصر خیرخواه در کنار دیگر همکارانم به تهیه کنندگی خانم کتابچی موضوع تحریم و سیاست‌های مربوط به اون در دولت 13 رو مورد بررسی قرار خواهیم داد. چالش‌های پیش روی دولت 13 در این حوزه و تحولاتی که از چند ماه پیش شاهدش بودیم بعد از تغییر دولت ایالات متحده و آنچه که امروز مطرح هست در توافقات احیای دوباره برجام، پرسش‌های مهمی رو ایجاد کرده که آیا برجامی که 18 اردیبهشت ماه و همه ما رو یاد اون اقدام غیر دیپلماتیک ولی سیاست ویژه دولت پیشین ایالات متحده رو خاطرمون میاره و خروج امریکا از این تحریم در چند سال پیش تا به امروز آیا شدنی است و آثار اون بر سیاست‌های مهم دولت بعدی کشور چگونه خواهد بود. در این برنامه از یکی از کارشناسان متخصص در حوزه تحریم از مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی دعوت کردیم تا به سوالاتی که در این بین هست تحلیل و تفسیر خودشون رو بیان کنند. در این حال شما شنوندگان هم میتونید از طریق سامانه 30036-37 پرسش‌های خودتون رو مطرح بکنید و به موضوع تحریم و سیاست‌های مربوط به اون در دولت آینده نظر و دیدگاه و پیشنهاد خودتون رو بفرستید. از شما دعوت می‌کنم شنونده و همراه ما باشید. آقای فرزان قاسمی سلام و خیلی خوش آمدید به برنامه چالش در رادیو اقتصاد.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان محترمتون، در خدمت شما هستم.
متشکرم. گفته میشه بیش از 1500 تحریم مستقیم و غیر مستقیم پیش از برجام، بعد از برجام، حین برجام از جانب دولت امریکا، هر دو حزب، بهتر بگم از نظام حاکمه ایالات متحده امریکا برای ایران وضع شده. ایران رو در رتبه اول کشورهای مورد تحریم ایالات متحده قرار داده، چون غیر از ایران روسیه هم هست، غیر از ایران ونزوئلا هم هست، کوبا هم هست و بسیاری از این کشورها، سوریه هست و امریکایی‌ها ظاهراً ید طولایی در این و آتش زیادی در این تحریم ها و وضع اونها در جهان دارن. ولی در این حال امروز صحبت از حل و فصل این موضوع و بازگشت دوباره شون به برجام هست که خودخوانده و خودخواسته از برجام خارج شدن، خسارات زیادی رو به کشور تحمیل کردن. در این حال مراودات جهانی که توافق کرده بودن هم به هم زدن. این موقعیت رو چطور تحلیل میکنیم و الان کجا هستیم؟
بسم الله الرحمن الرحیم. نکته اولی که باید خدمت شما عرض کنم درباره اون 1500 تا 1600 فرد یا نهاد تحریم شده، این افرادی هستند که در حیطه شمول قوانین و دستورات اجرایی تحریم قرار گرفتند و برای تحریم اونها از طیف گسترده از دستورات اجرایی و قوانین تحریمی که حالا بار حقوقی مختلفی دارند، بهانه‌های مختلفی دارند، هر کدوم نوع جریمه‌ها و آثار متفاوتی دارند وضع شده و فارغ از این که کدام دولت یا کدام کنگره اینها رو وضع کرده، ما باید بدونیم که ساختار حقوقی ایالات متحده آمریکا به گونه‌ای طراحی شده که این تحریم ها پا بر جا بمونند، اونهایی که قانونی هستن یعنی توسط کنگره تصویب شدن. درباره برداشتن اونها باز هم این نکته رو باید خدمت شما عرض کنم، مطالبه ما برداشتن کامل قوانین و دستورات اجرایی تحریمی هست، ولی اون چیزی که در رابطه با قوانین تحریمی آمریکا باید بدونیم اینه که یک زیرساخت حقوقی تکمیل شده و کاملا به هم پیوسته دارند که تحریم های وضع شده یک ماهیت غیر زماندار دارن، یعنی وضع تحریم به صورت غیر زمانداره، حد یقفی برای اجرای تحریم وجود نداره، ولی در بعضی از موارد، باز هم نه در تمام موارد تحریمی، رئیس جمهور آمریکا میتونه درخواستش رو برای تعلیق اجرای تحریم به کنگره آمریکا ارسال کنه، کنگره آمریکا درخواست رئیس جمهور رو بررسی کنه و در نهایت حد ممکن در بازه‌های زمانی 6 ماهه تعلیق تحریم‌ها رو اعلام کنه و بعد از این 6 ماه دوباره رئیس جمهور آمریکا اگر بخواد اون تحریم ها معلق باقی بمونه دوباره باید به کنگره گزارش بده نتیجه این تعلیق تحریم ها چی بوده و چرا مجدد میخواد درخواست تعلیق داشته باشه و از اون باب خیلی نمیشه به صرف روی دادن یک مذاکره گفت که از موضع کارشناسی خدمت شما عرض بکنم قرار تحریم ها رو آمریکا به صورت کامل برداره. این نکته رو باید در نظر داشته باشیم تا باز هم در ادامه بحث بهش میرسیم که چرا ضرورت داره که تدابیر سیاسی و اقتصادی کشور در دولت و دولت های آینده با فرض ماندگاری تحریم ها صورت بگیره. علاوه بر اون در رابطه با قوانین و دستورات اجرایی که آمریکا در زمینه تحریم‌های ایران در پیش گرفته چند تا سیاست کلی دیگه هم دیده میشه. معروفترینش سیاست دیوار تحریمیه. دیوار تحریمی هنگامی توی ادبیات تحریمی اسمش مطرح شد که بعد از خروج آمریکا از برجام بسیاری از افراد و نهادهای تحریم شده با بهانه هسته‌ای با بهانه‌های دیگه مثل بهانه برنامه موشکی ایران، برنامه‌های منطقه ایران که حالا اسمش رو گذاشته بودند حمایت از تروریسم در منطقه و جرائم سایبری و سایر ادعاها مثل ادعای نقض حقوق بشر در ایران، مجدد اونها تحریم شدند. نتیجه که میخوام بگیرم چیه؟ اگر ما در مذاکرات هسته‌ای تحریم‌های هسته‌ای را برطرف کنیم، از نظر اقتصادی انتفاعی برای نهادهایی که تحریم‌های هسته‌ایشون برطرف شده به وجود نخواهد آمد، چرا که همون نهادها با سایر تگ‌ها و سایر بهانه‌های تحریمی در صورتی که فقط تحریم‌های هسته‌ای برطرف بشند مجدد تحت تحریم باقی خواهند بود. به عنوان مثال بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با 4 بهانه و 4 برچسب مختلف تحریم شده، چنانچه برچسب تحریمی مربوط به مسائل هسته‌ای مرتفع بشه باز 3 برچسب مختلف دیگه میمونه که چه بسا بعضی از اونها مثل برچسب SDGT که مربوط به حمایت از تروریسم هست آثار خیلی شدیدتری از تحریم‌های هسته‌ای بر عملکرد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران داشته باشند.
من به شما برمیگردم و حتما در این باره بیشتر صحبت می‌کنیم، ضمن اینکه می‌خوایم به اتفاق گفتگوی مشترک رو هم داشته باشیم با آقای دکتر حسین راغفر، اقتصاددان و متخصص در این حوزه که به ما پیوستند و بیشتر موضوع رو تحلیل کنیم. آقای دکتر سلام میگم بهتون و خیلی خوش آمدید به رادیو اقتصاد.
بنده هم خدمت جوادی و مهمان محترمتون و شنوندگان عزیز و همکاران گرامی عرض سلام دارم.
متشکرم. دکتر راغفر، ما داریم درباره تحریم و سیاست‌های مرتبط به اون در دولت 13 صحبت می‌کنیم که آنچه امروز هم داره ازش به عنوان مذاکره صحبت میشه در توصیف و تشریحی که آقای فرزانه قاسمی از کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس انجام دادن، همه می‌دونیم که یک زنجیری از تحریم‌های غیر زماندار و در حقیقت بدون توقف و پیوسته‌ای هستند که هر کدوم از اونها تکمیل کننده همدیگه به شکلی کاملا پیوستن. به اضافه اینکه در ترسیم و توضیحی که هست این رو هم شنیدیم و میدانیم که تنها رئیس جمهور ایالات متحده تصمیم گیر در این حوزه نخواهد بود و این سنگ بزرگی است که در یک چاهی انداخته شد توسط فردی که میدونیم. و در این حال امروز چه چیزی رو به عنوان یک واقعیت پیش روی دولت بعدی کشور قرار میده؟
بله، عرض بکنم که واقعیش این است که الان مسئله تحریم یک سابقه خیلی طولانی داره که از اول قرن بیستم عملا اقداماتی که توسط خود ایالات متحده در مورد بعضی از کشورهای حاشیه خودش داره اعمال کرد و به تدریج این تحریم ها گسترش پیدا کرد و امروزه تبدیل به یک ابزار جایگزین جنگ شده. یعنی دولت ایالات متحده به جای این که با مثلا از ابزارهای نظامی بخواد علیه کشوری و مطیع کردن اونها در همسوییشون با اراده این کشور استفاده کنه، از ابزار تحریم استفاده میکنه و این هر روز هم اتفاقا دامنه گسترده تری پیدا کرده. یکی از دلایل رشد تحریم ها که بعدها به روسیه و چین هم کشیده شد همین موفقیتی است که توانستند علیه جمهوری اسلامی یه ائتلاف جهانی درست کنند. ولی ما از خیلی وقته که تحریم های امریکا بعد از 58 ما دوچار تحریم هستیم و علی‌رغم اینکه در تمام طول 8 سال هم همه کشورهای دنیا با امریکا همدلی و همسویی داشتند و تحریم ها هم اعمال می شد، اما هیچگاه به این گستردگی و به این به اصطلاح وحدت نظر بین کشورهایی که تحریم ها رو اعمال می کردن نرسیده بودن تا به اصطلاح از سال 85 عملا به این طرف که یک ائتلاف جهانی رو علیه ما شکل دادن که البته خب ما خودمون هم در زمین سازی برای این ائتلاف جهانی علیه خودمون سهم داشته ایم. منتها حالا ما اگر اون بهانه ها رو هم در اون زمان می دادیم یا نمی دادیم، اما این امروزه یکی از ابزارهای کنترلی و سیاست خارجی ایالات متحده است و بنابراین به همین سادگی نیست انتظار داشته باشند کسانی که در داخل که اونها امریکایی ها تحریم ها رو برخواهند داشت. به نظر من اصلا این خود همین گفتگوهای جدید زمینه است برای اینکه دام جدیدی در واقع ما رو واردش بکنن. تغییر دولت ها در ایالات متحده موجب تغییر استراتژی ها نمیشه، چون استراتژی های و راهبرد های کلان توسط اندیشکده های متعددی تدوین و ایجاد میشه و بعد دولت ها اون رو فقط اجرا میکنن. منتها تاکتیک هاشون میتونه فقط فرق بکنه و اتفاقا در دوره دولت اوباما ما بیشترین میزان تحریم ها رو از زمان ایشون داریم، ولی آقای ترامپ اونو خیلی بیپرده و خیلی اوریان علیه ما اونها رو اعمال میکرد. یعنی فقط تاکتیک هاشون تفاوت داره. به نظر من مسئله تحریم ها به این زودی ها برداشته نمیشه مگر اینکه خاصیتش رو از دست بده و برای اینکه اینها مثلا اون اثر بخشی تحریم ها کاهش پیدا بکنه ما نیاز داریم که به ظرفیت های داخلی خودمون توجه کنیم. علت اینکه در طول جنگ ما با وجود که هم جنگ داشتیم هم تحریم ها رو داشتیم و محدودیت هامون فوق العاده بیشتر از زمان کنونی بود، اما این ائتلاف جهانی علیه ما شکل نگرفته بود، این بود که به ظرفیت های تولید داخلی توجه می شد. بسیاری از قطعات مورد نیاز صنعت همون موقع در داخل ساخته میشد دیگه، واحدهای کوچک و متوسطی شکل گرفته بودن که اینها اگر ادامه پیدا میکردن میتونستن بنیانهای صنعتی کشور رو تأمین کنن، ضمن اینکه کشور با همون منابع محدود نیازهای اساسی مردم رو که همون کالاهای اساسی باشن ارائه میکرد. بنابراین نارضایتی رو از این جهت تا جایی که میشد به حداقل رسونده بود و منابع محدود رو هم بخش قابل توجهش به تولید و نیازهای اساسی مردم تخصیص میداد. ما این سیاست رو بعد از جنگ رها کردیم، درستی سیاستهای مقابلش رو اتخاذ کردیم. امروز کشور به میزان عمیقی وابسته شده است به واردات و مصرف کالاهای لوکس. خب این جامعه رو به شدت آسیب میزنه و وابسته کرده. اگر که ما به ظرفیت‌های تولید در داخل توجه کنیم، ببینید ما همین الان در کشور بخش قابل توجهی از گوشت این شیخ نشین‌های جنوب خلیج فارس به صورت قاچاق دام از ایران صورت میگیره، از یه سوی دیگه اون وقت ما گوشت با وارد میکنیم. اینها واقعا مسائل بسیار کلیدیه. ما بسیاری از اقلاممون در داخل قابل تولیده، به عنوان مثال مرغ که قیمت گذاری 11500 تومان از این تولید کننده داخلی میخواستن خریداری کنن، قیمت رو تثبیت کرده بودن، در حالی که اینا میگفتن برای ما 13 تومن خودمون در میاد. شما اگر که یه انعطافی توی قیمت ایجاد میکردید، باعث نمیشد که میلیون ها قطع جوجه از بین بره، اینها از بین ببرن، برای اینکه توانش رو برای ادامه نداشتن. و امروز ما از ترکیه گوشت مرغ وارد میکنیم. این واقعا فاجعه است و علتش منافع فسادی است که در این ساختار شکل گرفته که از طریق خروج ارز از کشور منافع تغذیه میشه. ما موارد متعدد در این زمینه داریم. بنابراین اگر واقعا عزم سیاسی جدی شکل بگیره که به مسائل داخلی و تولید داخل توجه بکنه، فرصت‌های تحریم و فشار تحریم‌ها به شدت تقلیل پیدا می‌کنه. اگر دوستان این کتاب هنر تحریم رو مطالعه کرده باشن که به اصطلاح مسئول تحریم‌های ایران در دوره اوباما،
عضوی که در تیم مذاکرات بود دیگه،
ریچارد نفیو در حاضر در تیم آقای بایدن، ایشون به عنوان معاون مسئول امور آمریکا در ایران منصوب شدن و باز هم دارن روی برنامه‌های تحریمی کار میکنن.
یعنی داره مشورت میده پیش آقای رابرت مالی اگه اشتباه نکنم.
بله، رابرت مالی هستن.
اما همین جا شما اونو ملاحظه بفرمایید، اصلا در خباثت اینها که چگونه ما بایستی فشار رو و رنج رو و درد رو در بین مردم ایران افزایش بدیم تا این زمینه‌ای برای
تسلیم شدن بشه،
نارضایتی ها و انفجار از درون صورت بگیره. خیلی از اقداماتی که در کشور داره انجام میگیره و طی این مدت متاسفانه انجام گرفته با این مسیر همسو میدیدیم.
درسته.
به همسو هم هست.
متاسفانه. حالا مواردی که شما دکتر آخر اشاره کردید، شنوندگان ما حتما باش آشنا هستن. ما در رادیو اقتصاد بارها در جوی صحبت کردیم. همین آقای ریشارد نفیو بارها با شبکه‌های تلویزیونی فارسی زبان مصاحبه کرده و مطالبش هم هست. اولین بار خاطرم هستش که در مجلس شورای اسلامی دستور دادن این کتاب که ترجمه شد بین همه مدیران منتشر بشه و همه اون رو بخونن. جالب اینجاست که این همزمان بود که دولت اوباما هم دستور داده بود که همه کارگزاران در تمام 50 ایالت امریکا به علاوه یکشون حتی در واشنگتن دی سی خوب این کتاب ریچارد نفیو رو بخونن. اونجا از توزیع و سهل کردن دسترسی ایرانیان به لوازم آرایش میگه، به کالاهای لوکس میگه، اونها رو مورد زجر از مرغ سوخاری میگه. یعنی یه بگونه حتی باید مثلا در خوراک فشار و زجر ایجاد کرد که اونها حسرت ببرن از یک مرغ سوخاری شده. اینا واژه‌ای است که در این کتاب هست. من خواهش میکنم که کسایی که میشنون این کتاب امروز هم بخونن. حالا با تکا به سخنانی که آقای دکتر رافر مطرح کردن، آقای قاسمی، به هر حال تعبیر رو به کار بردن که این تعبیر رو ما خارج از ایران هم گاهی به اشکال و الفاظ مختلف میبینیم در همین تفسیرهایی که داره به طور پیوسته هر روز و هر شب منتشر میشه روی ایران، که این مذاکرات جدید هم به گونه ایست که به نظر میاد که ایران رو در یک دامی قرار خواهد داد. و از طرفی ما هوشمندی هایی رو هم میبینیم، از جمله این که ممکنه تحریم‌ها تا 10 سال دیگه هم طول بکشه. علتش ساختاری که براش ایجاد کردن همراهی که صورت گرفت، ولی نه تحریم‌ها توانست اونی که میخواست و واقعا به دست بیاره، نه ایرانی ها اونطور که باید در موندن. اما سختی و خساراتش رو هیچ کس نفی نمیکنه. میتونم بپرسم که دولت آینده باید چه استراتژی رو بر اساس همه این آموزه‌ها و داشته‌ها انتخاب بکنه؟
بله، حالا درباره این مطلبی که فرمودید، درباره این که حالا یک بار تحریم خیلی بهش روش پا فشاری میشه، یک بار مذاکره، بنده میخوام استناد کنم به کتابی که آیه دکتر راخفر عزیز بهش اشاره کردن. ریچارد نفیو توی کتاب هنر تحریم‌ها 6 تا معیار میگه برای موفق شدن یک استراتژی تحریمی. معیار پنجمی که ایشون توی کتاب خودش گفته استراتژی چماق و هویجه، یعنی از یک سو فشار تحریمی و از سوی دیگر بازگذاشتن در مذاکره، در توافق و اعلام واضح، صریح و شفاف که به ازای از دست دادن چه چیزی در ایران آمریکا حاضر هست که تحریم‌های خودش رو کاهش بده. یعنی این مذاکرات رو شما اصلاً به معنای قبول شکست برنامه تحریمی و تغییر استراتژی‌های تحریمی نباید تحلیل کنید. مذاکره قطعی از پازل تحریم هست. و حالا چرا مذاکره مطرح میشه؟ من میخوام دو تا مطلب رو در توضیح این سوال خدمت شما عرض کنم. قبل از رسیدن به توافق برجام که اوباما خودش داشت تحریم‌های متعدد و شکننده و حالا اون چیزی که به عنوان تحریم‌های فلج کننده ازش یاد میشه علیه ایران تحمیل میکرد، ولی در نهایت این مسیر تحریم‌ها منجر شد به توافق برجام. بعد از توافق برجام یکی از رسانه‌های اسرائیلی مصاحبه‌ای داره با آقای اوباما. توی این مصاحبه خبرنگار از ایشون میپرسه که اگر شما با ایران وارد توافق نمی شدید چه اتفاقی می افتاد که انقدر روی توافق پافشاری کردید؟ اوباما با این عبارت پاسخ رو شروع می کنه: اگر به توافق نمی رسیدیم آنگاه ایران روی صندلی راننده می نشست، آنگاه ایران توانمندی های خودش را در مسائل موشکی، منطقه‌ای، هسته‌ای افزایش می داد و دیگر هیچ کس بعد از گذشت مدت زمانی نمی توانست ایران را محدود و کنترل کند. یعنی توافق جزئی از برنامه تحریمی بود تا اون چیزی که مد نظر جناب آقای دکتر راخفر بود در زمینه توانمندسازی اقتصاد داخلی، شکوفا کردن اقتصاد داخلی برای مقابله با تحریم اتفاق نیفته. در رابطه با سیاست فشار حداکثری دولت ترامپ هم همین هست. مهمترین ایرادی که اندیشمندان مایل به حزب دموکرات به سیاست فشار حداکثری وارد کردند و به وفور در تحلیل‌هاشون دیده میشه این هست که ایران بعد از فشار حداکثری مجبور شد به سمت مقاومت‌سازی اقتصاد داخلی و شکوفا کردن اقتصاد خودش پیش بره و حتی در بعضی از این تحلیل‌ها کلمه اقتصاد مقاومتی هم بهش اشاره شده. یعنی این برنامه مذاکرات هم باز هم یکی از علتهایی که مجدد مطرح شده همینه که ما از اون مسیر مطلوب خودمون که جناب دکتر راخفر هم بهش اشاره کردن باز بمونیم.
اون چه که در رسانه‌های گروهی میشنویم به کرات به اشکال و ظواهر متعدد رنگ شده و غیر رنگ شده، بی پرده و با پرده، کنایه و بی کنایه، این استش که همه استراتژی امریکا به دنبال مهار همه جانبه ایرانه و اونم مبناش مبنای فلسفی و بنیادی است که منازعه بین یک کشور سلطه‌گر و استعمارگر با یک کشور استقلال‌خواه و آزادمنش که دنبال اینه که هویت خودش رو داشته باشه. منتها این چطور میتونه که خوب تعریف بشه و به ویژه آنچه که ما در پیش رو داریم، دولت آینده از این وضعیت موجود و از همه مبانی عمل شده که امروز پیش همه هست برای تفکر و انتخاب بهتر استفاده شایسته‌ای رو ببره به نفع ایران؟ این مهمترین نکته ایست که مردم انتظار دارن. دکتر راغفر میخواد بفرمایید که آقای قاسمی در استودیو.
من در تایید فرمایشه که
آقای قاسمی
عرض بکنم خدمتتون که یکی از مسئولین امریکایی که یک خانومی هم بود، فکر میکنم عضو کنگره بود، یه موقعی این مسئله رو مطرح کرد که اگر فشار زیادی به ایران، دولت ایران بیاریم، اینا ممکن است خودشون وارد حل مسائلشون از داخل بشن، لذا بایستی کاری بکنیم که این اتفاق نیفته. ببینید الان چه دلیلی داره که دولت امریکا علاقمندیش به چه خاطریه که آمده؟ آیا فقط این تغییر دولته که این اتفاق افتاده و علارغم همه فشارهایی که اسرائیلیا آوردن و بعد آخرش هم متقاعد شدن ظاهرن که این شیوه جدید دولت امریکا پیگیری بشه، همه اینها به خاطر این است که مهار کنند ایران رو به تعبیر خودشون، و اینو خیلی صریح بیان میکنن. من تعجب بکنم که واقعا توی داخل چرا اینقدر نسبت به این موضع‌گیری های صریحی که مقامات امریکایی میکنن خوشبینانه برخورد میشه. اما در نکته‌ای که اشاره فرمودید، به نظر من این تغییر جهتگیری سیاست های اقتصادی در طی این 3 دهه گذشته بعد از جنگ تحمیلی در ایران، به نظر من این یک واجبه، یک امر اساسی است. باید این تغییر صورت بگیره، باید این تغییر که سیاست‌ها در جهت حفظ منافع یک گروه‌های نخبه در کشوره، این باید به سمت حمایت از منافع عموم مردم و به خصوص طبقات محروم و طبقات متوسط جامعه هدایت بشه. متاسفانه این سیاست‌ها کماکان برای خودش یک ائتلاف قالبی ساخته، یک گروه‌های ذی‌نفعی در درون قدرت و ثروت در کشور شکل گرفتن. اینها اصلی ترین مانع اصلاحات و تغییرات هستند. همین الان نسبت به کاهش قیمت ارز، خود بانک مرکزی و مقامات کشور به شدت مقاومند، علی‌رغم اینکه حالا بعد از این تحولاتی که ایجاد شده دولت خودش اینها رو افزایش داده، خودش هم باید کاهش بده. منتها مسئله این است که جایگزین این منابع بخش عمومی مالیات باید باشه. مگه در همه جای دنیا نفت گاز دارن بفروشن درآمدش رو خرج امور جاریشون بکنن، از منابع مالیاتی استخراج میکنن. محاسباتی که ما داریم نشون میده که حداقل ما میتوانیم 900,000 میلیارد تومان منابع مالیاتی جمع‌آوری کنیم از کشور در همین شرایط کنونی، ولی متاسفانه خب نظام مالیاتی ما حفظ منافع همین صاحبان سرمایه است. از سوی دیگه هم نظام بانکی ماست که این نظام بانکی حتما باید اصلاح بشه. این نظام بانکی باید تسهیلاتش رو و اعتبارات رو به تولید بده. اصلا منطق اساسی شکل‌گیری بانک همین تجهیز منابع خرد مردم و هدایت اونها به سمت بخش تولیده. اما امروز به کی وام میده؟ به وارد کننده های خودرو وام میده، برای اینکه این چرخش مالی پولی که وام میگیرن در سال میتونه 4 مرتبه باشه، و بعد اون چی وارد میکنه؟ خودروی لوکس وارد میکنه، همزمان خب سود خیلی بزرگی رو از اینجا به دست میاد. بنابراین ملاحظه میفرمایید تجارت و به خصوص تجارت کالاهای لوکس و سفته‌بازی، سوداگری روی زمین و مسکن، سوداگری روی سکه و ارز و حتی بورس، این به اصطلاح بازار سهام، اینا فعالیت‌هایی هستن که اصلا امکان تولید رو از کشور میگیرند و گرفتن. وقتی که بورس میتونه، کسی میتونه منابعش رو ببره اونجا به ظرف 6 ماه 2000% 3000% سود بگیره، کدوم فعالیت اقتصادی در کشور هست که میتواند تولید صنعتی داشته باشه، اشتغال ایجاد کنه، ارزش افزوده ایجاد کنه و بعد تأمین امنیت اقتصادی و ثبات اجتماعی و ثبات سیاسی کشور کمک کنه با سود 20%
درسته.
اگر داشته باشم بنابراین
درسته.
ببینید ما تغییرات اساسی لازم داریم، اینا فقط با حرف درست نمیشه. اصلی ترین مسئلهش عزم سیاسیه، یعنی اینکه این عزم سیاسی باید شکل بگیره تا موانعی که در مقابل تولید در کشور وجود دارد رو در هم بشکنه. این موانع اصلی ترینشون منافع یه اولیگارشیه که در کشور شکل گرفته.